الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود که طولانی هم شد الحمدلله راجع به معاتات بود و مرحوم شیخ بعد از نقل عبارات خودشون وارد بحث شدن و ابتداءً اختیار کردن خلافاً للمشهور که اولا مراد اصحاب از معاتات اونجایی است که قصد تملیک توش باشه نه قصد اباحه. البته عرض کردم این مطلب رو باز دو مرتبه ایشان به نحو واضح تری در تنبیه چهارم ایشان متعرض میشن که باز هم ما مجبوریم مقداری اجمالا متعرض میشن. البته ایشون این بحث رو کردن که کلمات اصحاب ظاهرش در اباحه است اما قصد تملیک. خب خواهی نخواهی این مشکل درست میکنه و عبارتی رو از مرحوم شیخ جعفر به اون اصفت آوردن، سعی کردن جواب ایشون رو بدن، جواب مرحوم شیخ برس کردیم. انصافا خیلی از جوابهای مرحوم شیخ روشن نیست. البته مطلب نمیخواد الان خیلی آدم اولا و ثانیا و ثالثا بگه، همین که انسان یک معامله رو به یک قصدی انجام بده لکن خلاف اون واقع بشه خودش این مشکلزاست دیگه. نمیخواد بگیم اولا ثانیا، خود این که بگیم ما بیایم معتقد بشیم که قصد تملیکه لکن اون چه که بار میشه اباحه است. به هر حال ایشون مثل قاعده همیشگیشون یه مقداری اخذارت فرمودن و عرض کردیم اون چی که در مقابل یعنی در ایشان در بحث خیلی تأثیر گذاره کلمات بزرگان مثل مخصن علامه، خیلی روی حساب کلمات علامه و حتی در تذکره. البته ایشون مرحوم شیخ مثل بقیه در کلمات علامه بیان بحث بکنن که علامه مثلا در مختلف اینجور گفته، در تذکره اینجور گفته، در نهایه در قواعد. از کتب علامه اون چی که بیشتر ذکر میشه همین قواعد ایشانه چون شروح زیادی هم داره و کتاب تذکره به خاطر اینکه تعرض آراء اهل سنت هم داره، مختلف هم به خاطر آراء شیعه. و خوبه انصافا نمیشه انکار کرد که علامه بزرگ رحمه الله یکی از شخصیت های تاثیرگذار در معارف حوزوی ما، معارف دینی ما، این سنخ ما. و لکن عرض کردیم علامه هم مثل غیر ایشان بشر است و به قول معروف قابل در معرض خطا و خطیعه بسار خطیعه که در شأن ایشان اجل خطا متعاربه. بهترین راه این است که کتاب ها غیر از خود شأن علامه قدس الله نفسه کتاب ها هم بررسی علمی بشه، نقادی علمی، یعنی نه اینکه حالا جلالتشن مثلا مختلف چه نقاط مثبتی داره چه نقاط منفی داره، فرض کنید تذکره ایشان چه نقاط مثبتی داره، اگر بنام مثلا تجدید چاپی بشه اطلاع پیدا بکنه انسان قبلا که نقاط مثبت کتاب اینه، نقاط منفی کتاب هم اینه و اون نقاط منفی رو بتونه باز روش کار بکنه. البته بحث نقطه مثبت و منفی ادامه پیدا میکنه، این کارو مثلا بنده یه چیز عرض بکنم این کلام نهایی است. به هر حال ایشان به اصطلاح مرحوم شیخ میخوام این طریقه رو بگم، یه طریقه بود که خیلی مخصوصا رو کلمات علامه به خاطر احاطه ایشان چه به اقوال شیعه که در مختلف منعکس شد چه به اقوال اهل سنت که در تذکرمون منتقمون به اصطلاح متجلی شده انصافا خیلی تأثیر گذار بوده. لکن عرض کردیم مختلف داره نقاط مثبتیه و قواعد ایشان چون خیلی هم فروع زیاد داره و هم جاهایی که به قول ماها امروزی ها احتیاط میکنیم نظر زیاد داره، مواقع اشکال مواقع نظر. و عرض کردم این کتاب ایضاح الفوائد پسر ایشان مرحوم فخرالمحققین این شرح قواعد نیست، ایضاح الفوائد فقط شرح اشکالات قواعده، یعنی تمام قواعد رو شرح نکرده ایشان. اون جایی که علامه پدر ایشان فرموده علا وجهن علا رأین علا اشکالن یا قولان، اینجور جاهایی که در عبارت مردد نقل کردن ایشون اونا رو شرح داده. به خلاف جامع المقاصد، جامع المقاصد شرح کل کتاب یا مفتاح الکرامه تا اون مقداری که نوشته شده، شرح کل کتاب. به هر حال این یک مبناییست دیگه. حالا مثلا فرض کن در مقابل این دقیقا آقای خویی مثلا هیچ اعتنایی به اقوال علما، حالا علامه فرمود شیعه تو بالاتر از ایشان قدمای اصحاب، ایشان نظر مبارکشون بیشتر رو اینه که ما باید ببینیم دلیل چیه، دنبال دلیل بریم. حالا این در کلمات علامه آمده، محقق آمده، جامع المقاصد آمده، مقدس اردبیلی، بزرگان طائفه هستن انصافا، این تأثیرگذار نیست. در حوزه های ما دو تفکر، یعنی کلن دو زیربنای فکریست که به نظر ما اصلا خوبه که هر دو تحلیل بشه، هر دو تحقیق بشه. بالاخره علامه شخصیت بزرگیست و مطلبی رو هم که میفرماین از نکته ای داره، باید دنبال اون نکته رفت. اما اینکه اصلا فرض کنیم، من همیشه عرض میکنم من رو خویی اینجوری وارد بحث میشن، یک روایتی سال به تعبیر خودشان صحیح رو مبانی خودشون که انما دیروز امام صادق این روایت فرمودن، ایشان امروز میخوان اون عمل کنن یا عمل نکنن یا بررسی کنن. این 1200 سال فاصله 1300 سال رو ایشان نگاه نمیکنه. خب به خلاف دیگران دیگه، خب این یکی از نقاط اساسی و عرض کردم انصافش فقهشیه این خاصیت رو داره، یعنی انصافا این نکته در هیچ یک از فقه اهل سنت وجود نداره، هیچ کدومشون. شاید تو خوارج باشه یا تا یه حدی هم به یک معنی توی فقه اسماعیلی ها، اما در اهل سنت ما نداریم. ممکنه فرض یه حدیثی رو یه 10 تا فقیه حنفی بهش عمل کنه، یه فقیه دیگه بهت بگه نه این حدیث ضعیف عمل نکنه، مشکلی نداره. در این که میگم اصلا در کتب اهل سنت مخصوصا احناف که مثلا ابو حنیفه اینطور گفت، شاگرد ابو یوسف اینطور گفت، یا اون شاگرد دیگه شیبانی، خیلی راحت اصلا نه مثلا اصحابشون رو حساب بکنند و طبقات علماشون رو حساب بکنند، حتی شاگرد اولیش هم حساب میکنند که این شاگردشون مخالف و رأیشون اینه. اصلا دو نحوه تفکره. ما همچی چیزی در شیعه نداریم، اشتباه نشه، ما نداریم که امام صادق اینجور فرمود، زراره اینجور گفت، ما همچی چیزی در شیعه نداریم که قول بزرگان اصحاب رو در مقابل قول امام صلوات الله سلام علیه بیاریم. الان این کیف ماکان این هست در فقه شیعه و تأثیر گذاره و اینا هم علایم بشر بودن، کارهای ایشان الان جوری نیست که ما چشم بسته و تعبد به اونها نگاه بکنیم، قابل تحلیل، ریشه یابی، قابل بررسی، مشکل نداره و اصولا سنخ تألیفات هم فهم میکنه. ممکنه یک مطلبی رو در کتاب تذکره علامه به یک نحو خاصی وارد بشه، در کتاب مختلف که آراء فقهای شیعه است به نحو دیگری وارد، طبیعی هم هست، امر طبیعی است. حالا نقاط مثبت این کتاب چیه، نقاط منفی کتاب چیه، به کتابهای دیگری ایشان اون بحثای خودشه. بنظرم چون مرحوم شیخ خیلی روی این مطلب تأکید داره و این رسمش بوده و صاحب جواهر هم همینطوره، رو کلمات شیخ و مخصوصا علامه، چون علامه بعد از شیخ احاطه داره به کلمات شیخ، خیلی تأثیر گذاره. غیر از این نکته رو همیشه در نظر مبارکتون باشه. لذا شیخ از یک طرف میخواد با قواعد صحبت کنه، از یک طرف میخواد بینه بین اصحاب شهرت اصحاب یا ادعای اجماع چیه. اگر در کتاب اخذارت میبینید هی یک طرفی چیز میگه، یک طرف مال اینه، اون روحیه‌ای که از نظر علمی هست و عرض کردیم ادعی خب همین شهرت بین اصحاب رو قبول میکنن تعبدن، مثلا آقای خویی در همینجا دارن که شهرت حجت نیست ولی او مشهور باشه، در اصول اثبت نافل اصول که شهرت حجت نیست، به خلاف عده دیگری که شهرت رو حجت میدونن. من در خلال این بحثی که ایشون میگن یه مقداری هم توضیحات بیشتری باز عرض میکنم. مرحوم شیخ در اینجا ابتداعا نحوه تفکر ایشون رو عرض میکنم، قائل به ملک شدن با این و قائل شدن، اولا قائل شدن که قصدشون تملیکه، ثانیا ملک بار میشه نه اباحه دیگه، خلافن و وفاقن طبقه قواعدی که صحبت شد. بعد از اینکه اختیار ملک فرمودن و متعرض کلمات مرحوم شیخ جعفر شدن، بعد از اون متعرض این که آیا این ملک لازمه یا این که این ملک جایزه، یعنی میتونه برگرده یا دیگه نمیتونه. مثلا این نان، همین مثالی که کران عرض کردم، نانی رو پولی گذاشت، نانی برداشت رفت، نانوا میگه آقا برگرد نان برگردون، میخوام به کسی که بفروشه، منی میخوام بفروشه. آیا میتواند برگردد یا نمیتواند؟ ملک لازمه، مخصوصا در اینجا که اگه چند قدم رفت یه خیار مجلس هم نداره. این بحثی است که باز مرحوم شیخ، چون بحثا طولانی شد، خودمون که یک حرف میزنیم در اسنا طولانی ترش کرده، انسجام بحث گاهی از بین میره. الان بحث در این قسمته که این ملک لازمه یا ملک لازم نیست. مرحوم شیخ وفاقا به تعبیر خود ایشان لشیخ المفید، البته مرحوم شیخ نقل نکردن که اصحاب متأخر ما در این که مراد شیخ مفیدم اینه اشکال کردن، لذا ایشان داره کما حکی عن ظاهر المفید، خود ایشان ملاحظه نفهمونه عبارت. ایشان از صفحه 51 که این چاپ جدید کتاب جلد 3 ما آتا کتاب مکاسب، فهل هی لازمتون ابتداعا، برای انسجام بحث مقدار متعرض شدیم، ابتداعا مراد قبل از تصرف، همین که پول گذاشت و نان رو برداشت رفت، این ملک میشه ملک لازم، ولی یه حق رجوع درش نداره. کما حکی عن ظاهر المفید او به شرط کون دال علی ترازی لفظن، کما حکی عن بعض معاصر شهید ثانی. البته مرحوم شیخ یه نسبتی هم بعد میده به شهید ثانی که چون بعد میاد عبارت دیگه الان نمیخواد بخونیم، بعد متعرضش میشه. و قواه و جماعتون من متأخر المحدثین، که ایشون در اینجا از محدث بهرانی جلد 18، من نشد خود من چون وسواس دارم باید مراجعه کنم به مجرد این نقل ها اعتماد نمیکنم، خصوصا این جلد 18 پیش من نبود، نمیدونم حالا کی غیر از ایشون، اصلا عبارت ایشون نگه هست و حدایق جلد 18 صفحه 355 در حاشیه نوشته، عبارتش خونده بشه ببینم دلالت میکنه یا نه. اوهی غیر لازمت مطلقاً فیجوز لکل منهم الرجوع فی مالک کما علیه اکثر القائلین بالملک. اصلا ظواهر عبارتشون همون اباحه است. عرض کردیم بحث این جور بسته ای مطرح شده در مکاسب که خیلی از نظر فنی دقیق نیست به نظر ما. وجوه اوفقها بالقواعد هو الاول، این تعبیر ایشان که اوفق بالقواعد، یعنی مخاطب بگه تو مسئله ما نصی نداریم، باید حسب قواعد و اطلاقات این اولی باشه. بناءً علی اصالت اللزوم فی الملک، به اصالت اللزوم، البته اصالت اللزوم میشه چون فعلا بنای ما اینه که اجمالاً تون تون عبارت شیخ بخونیم و یه توضیح مختصر، اون مناقشات رو میخوام بذارم در آخر بحث بکنیم، ولی این مطلب اولیشون تقریبا مناقشش هم گفتیم. مراد از اساط اللزوم ظاهرا در اینجا مرادشون استصحابه که این ملک بوده، آیا اگر بخواد برگرده میشه متزلزل بشه؟ نه، استصحاب بقای ملک.
قواعد منظورش همین هشوجی که میاره، منظور از قواعد همون هشوجی که میاره،
همین کلیات، یعنی نه اینکه نصی باشه، هشوج نیست، کمتر آخرش روایتی هم نقل میکنه، آخرش انما یحلل الکلام یحرم الکلام هم میاد، اگه مرادتون هشت اون هم باشه اون دیگه روایته، اگر مراد اون باشه بقیه الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی در مقام، اگر مراد شما از هشت، چون که اصطلاح هشت نه بودین، اون چی بودی حساب میفرمایید، اگر اونم هشت وجه بلا
اشاره کرده هشت وجه یکی از
تنبیهات، مگر در تنبیهاتش هشبهش گفته باشه، من چون تنبیهاتش بعضیش دیدم همش نگاه نکردم. عرض کنم خدمتون که قاعدتا اوفقها بالقواعد، این چون نصی نیست در مقام، اون وقت این اصالت اللزوم عرض کردیم که دارن، گاهی ممکنه مرادی ایشان از این اصل، اصل لفظی باشه، یعنی عموم یا اطلاق، وقتی اگر این باشه مراد حکم واقعی است. ممکنه مراد ایشون از اساط اللزوم هم یه اصل عملی باشه، اگر این باشه مراد حکم ظاهری است، نه حکم واقعی نیست. اصالت اللزوم فی الملک عبارت ایشان حتی همینجا یا بعدیش خیلی واضح نیست، لکن نظر به مطالبی که ایشان گفته استظهار بیشتر میشه این که مراد ایشان اصل لفظی باشه، یعنی دلیل بشه. نه اینکه اساس لزوم اصل عملی باشه. بله بله شک، بله شک میخوره به اصل عملی بیشتر، اما چون تمسک میکنه به المؤمنون عند شروطه و اینا، ظاهرش باید مرادش اصل عملی. حالا من الان وارد بحث میشم، فقط من اشاره میکنم. بله ممکن باشه. ممکن دو بحث باشه. بفرمایید.
حضرت روایت آخرش در روایت ما استفاده من الاخبار که ما عرفت و اکتفا به ترازی الحاصل من الالفاظ دون مجرد ترازی.
خب یا حاصل من الالفاظ شاید مرادش الفاظ و عقود باشه، نه مطلق لفظ. این عبارت احتمالا الفاظ هم جمع آورده، نه الفاظ و عقود. شاید ایشون الفاظ، مگه قبلش چیزی بود؟ این عبارت که ازش در نمیادیم مطلب، چون اون این قول میگه شما لفظ بیار ولو هرچی باشه، به تو اشتراه تو نباشه، این پول بگیر اون نونه بده، اصلا توش به تو اشتراه تو نباشه، یک لفظی باشه این لازمه، اگر لفظ اصلا نباشه لازم نیست جایز. ایشون این رو به صاحب حداقه نسبت داده. اینی که الان شما خوندین این در نمیاد از روش، مگر با قول شما قبلش باید چیزی گفته باشه. حالا بعد باید نگاه بکنم این عبارت که از روش در نمیدیم، مطلبی که ایشون فرمودن در نمیدیم. لشک فی زوالیهی به مجرد رجوع مالک الاصلی، به مجرد رجوع آیا زوال پیدا میکنه یا نه. این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن لشک فی زوالیهی با استصحاب میسازه، و رضا بچه اول رو در کلمات شیخ قدس الله سره استصحاب قرار. بله
قبلش داره و رویت ما یفهم من الاخبار الجاریت فی هذا المزمار مما نتلوناه علک و نحوه هو النقل و صحت العقد بالالفاظ الجاریه من الطرفین الدالت علی الترازی به مضمون ذلک العقد دون سیاق الخاصه التي اعتبرها الاکثر.
خب ترازی به چی؟ یعنی الفاظی که داره بر ترازی بکنه، مثلا فارسی مرادش، یعنی به تو نگه، اما خب باید یک چیزی بگه که ترازیه به نقل و انتقال باشه دیگه. نمیفهم الان به هر حال. آخه ترازی میگم اینا وقتی که مطرح کردن اهل سنت، مثل همین مثلا میگه آه نان چنده، میگه مثلا کیلوی 5 تومن، میگه 5 کیلو صدقه بده، 5 کیلو مثلا به فقرا. این بحث معاطات تو اینجا آوردن که این آیا عقده یا نه، یعنی 5 کیلو از تو خریدم بعد تو از طرف من اونا رو صدقه بده، 5 کیلو خریدم تو صدقه بده. این یکی از مثال هایی که در کتب اهل سنت، در اینجا من ندیده بودم در کتب شیعه، تا اینجایی که دیدم و ممکنه بعد تو تنبیهات باشه، تا اینجایی که من نگاه کردم که فعلا این مثال، اما در کتب اهل سنت هست. اون مرادشون از الفاظ یعنی این، یک لفظی بیاد، حالا نمیدونم مراد صاحب حدائق چیه، مراد ایشان. بعد مرحوم شیخ، چون دیگه این بحث رو ما تقریبا اجمالا خوندیم و دعوا ان ثابت هو الملک المشترک، از اینجا وارد این بحث میشه مرحوم شیخ که این استصحاب استصحاب شخصی است یا این استصحاب استصحاب کلی است، و اگر استصحاب کلی است از کدوم قسم استصحاب کلی است که جاری میشه یا نمیشه، و علی کل حال اضافه بر این که استصحاب شخصی یا کلی است از قبیل شک در مقتضی است یا نه، چون شیخ شک در مقتضی. این بحث های مفصلی رو آیان در اینجا انجام دادم، ما هم که الحمدلله در استصحاب آمادگی دارم که تمام بحثا رو بگیم و توضیح بدیم، دیگه که کلا از بحث خارج بشیم. و عرض کردیم نکته اساسی اینا نیست، این استصحاب، البته آی خویی هم دارن انصافا ایشون هم متنبه شدن، این استصحاب در شواهد حکمی کلی است و اصولا استصحاب در شواهد حکمی جاری نیست، مواد شخصی باشه مواد کلی باشه، شک در مقتضی باشه مانع باشه هر چه رافع باشه. علی حال این مطلبی که مرحوم شیخ مرمان وجه اول قرار دادن برای اساس لزوم در ملک، چه مرادشون قاعده باشه چه مرادشون اصل عملی باشه، مبنیست بر استصحاب و این رو نمیشه قبول کرد. البته اینی که ایشان بله بحث کردن، یه مناقشه دیگری هم ایشون انجام دادن که این بله و یدل علی لو کان لکن این مناقشه به ضرر این استدلاله. حالا این چون بعد بناست در محل مناقشه متعرض بشیم اونجا انشاءالله. بعد ببینید ایشون اشتباه نشه، این من میخونم عبارت، ایشون میخواد بگه اصل در ملک، اگر در جایی ملک پیدا شد. حالا خود ایشون یه مناقشه میکنه، من فقط الان اجمال میگم این مناقشه رو بعد عرض میکنم. اگر ملک پیدا شد، اصل اولی این است که این ملک لازم باشه. خب این باید اثبات بشه. این که ایشون میگه این ملک تملیک یا از طرف مالک یا از طرف شارعه، این چجوری مثلا منشأ شک، اینو ما به عنوان تحقیق مطلب عرض میکنیم. خیلی خوب، حالا یک مطلب. مطلب دیگری که ما داریم در عقد اساط اللزوم، در عقد یک چیزی که ما اینجا الان به ذهن ما تعجب آور اینه که اولش اساط اللزوم در ملک، در این صفحه 53 میفرماند و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومی شرعا، بلکه شأن شرک عجل بین اساط اللزوم در ملک یا اساط اللزوم در عقد اشتباه بکنه خیلی بعیده. ما هم که بچه طلبه هستیم، حالا خیلی نمیتونیم آخوند اشکالات مولانا قطعی بکنیم. حالا یا حالین اصالت و لزوم در عقد رو با مثل اوفو بالعقود میشه در آورد، حالا با شرحی که داره، اما کلام در اصالت و لزوم در ملکه. و من این توضیح رو سابقا عرض کردم، همونطور که مرحومی روانی گفته، به احتمال قوی بعیدشه غفلت کرده باشه، به احتمال قوی در باب معاتات شیخ تمسک و اوفو بالعقود نکرد در آیاتی که آورد، اوفو اهل البیع و تجارتن تراز رو تمسک بشه، اما اوفو بالعقود بهش تمسک نکرد، چون شاد شبهش این بوده که اول کلامی که آیا معاتات عقده یا نه، اگر اول کلامش تو نیچون میگه اساطم فی کل عقد شکه بیرون، خب این که اول کلام دقیق فرمودیم، این اول کلامی که عقده یا نه،
ملک هم باشه همین اول کلام ملک میاد یا نمیاد،
اونم به همینطور مشکل داره. نمیخوام بگم اون صافه، نمیخوام بگم اون صافه، اون مشکل دیگری هم داره، چون ملک یا ملک مالک یا تملیک مالکی است یا تملیک شارعی، هر کدوم ضوابط خودشو داره و اشاره کردم عرض کردم فعلا نمیخوام متعرض بشه. لکن این من خودم نفهمیدم چطور شد، یعنی واقعا شأن شیخ عجل به این صافه
از باب عبد رضایی
که عبد شکلی از باب عبد رضایی خب همون محل کلامی که اصلا عبد رضایی درست یا نه،
قبلا فهمیدیم که ایشون ظاهر عبارتش اینه که با صاحب جواهر بحث داشت که ایشون عبد رضایی قائل است، اونجا فهمیدیم این از همون باب درست نمیشه.
خب این اوفو بالعقود هم ذکر میکرد دیگه، اگه عبد رضایی
شامل
بعد عقد رضایی شکلی شامل. یعنی عقد رضایی باید یک منشأ ترازی باشه و به صورت منشأ ترازی هست، اما ترازی به تعاقد یا ترازی به اباحه تصرفه. به هر حال آقا من چون در اینجا لذا در اساط اللزوم فی کل عقدن شک فی لزومی شرعن، این اصالت اللزوم اگر باشه اصل عملی نیست، قاعده است. ما همیشه عرض کردیم فرق بین قاعده و اصل رو اینجوری گذاشتیم، حالا این اصطلاح خود من نیدم احدیم تارا، نه از مشایخ شنیدیم نه چاپ، گفتیم به این قاعده رو بذاریم به معنی حکم واقعی، اصل عملی معنی حکم ظاهری، ولذا یک اصالت الهل داریم یک قاعده هل داریم. عرض کردم کران عرض کردم خیلی مقیدم، ندیدم این فرق بین دوتا رو. آقایون جا به جا کاری گاهی میگن قاعده هل مرادشون اصل، مرادشون میگن اساط هل مرادشون قاعده است. لکن برای اینکه این اشتباه پیش نیاد، یکی رو اصل بگذاریم اسمش، یکی قاعده، و قاعده معیارش این باشه ناظر باشه به حکم واقعی، مثل قاعده هل. قاعده هل معناش اینه هر چیزی که در اختیار بشر هست یا قرار میگیره، کره ماه میره، کره مریخ میره، هر چیزی که هست قاعدش اینه که شارع اون رو به عنوان واقعیش حلال کرده، به عنوان واقعیش حلال کرده. از روایات و آیات در بیاریم که اون به عنوان واقعی حلال اشتباه نشه. قاعده
رو خودمون
چرا خلق لکن مافن از جمعیان شد در بیاریم. مثلا شک بکنیم کشیدن سیگار که از ماده به اصطلاح تنباکو ماده معروف نیکوتین نداره، آیا این فی نفسه؟ بگیم بله فی نفسه حلاله، سیگار فی نفسه. این اسمش قاعده هل بگذاریم. در مقابل اصالت الهل، اصالت الهل مفادش اینه هر چیزی که حکم اون را نمیدانیم شک داریم، در صورت شک شارع گفته حلال حسابش کنیم، نه به عنوانه. یعنی سیگار رو اگر میگیم حلاله، نه خود سیگار کشیدن حلاله، به عنوان این که ما حکمش رو نمیدانیم، نمیدونیم آیا سیگار حلال هست یا نه. ولذا عرض کردیم این اساط اللزوم فی العقد یا فی الملک دو جور معنا میشه. عرض کردیم من کردم نه این حال زمان شیخ، تا همین زمانی که من هستم، این کتابایی که من دیدم قاعده، گاهی میگن قاعده طهارت، گاهی میگن اساط طهارت. ما گفتیم بیاییم بین این دوتا تعبیر فرق بگذاریم که بشه بحث علمی. قاعده جایی که واقعی باشه، اصل جایی که ظاهری باشه. پس اگر گفتیم قاعده ه، یعنی هر چیزی با عنوان شارع او رو واقعا حلال کرده، این به اسمش گفتیم قاعده.
یعنی سمر این راست در یه قاعده این رو پذیرفته نوبت به اصل
نمیرسه. مثلا قاعده طهارت بگیم شارع اصلا حکم کرده هر چیزی که پیدا میشه قاعده اصلا خودش حکم کرده که این که طاهره، مثلا خون طاهره، مثلا طبق قاعده. حالا بعد با دلیل بیاد در خود خون، خب ادهی گفتن دیگه این اشکالی که در خون تخم مرغ هست همینه، گفتن ما قاعده‌ای نداریم کل دم نجس، همچین روایتی نداریم. پس میمونه اون مواردی که آمده دمن مسبوحن فلان، این موارد نجسه، قاعده نداریم. دقت میکنم یه قاعده‌ای که بگه کل شیء نجس یا کل شیء طاهر نداریم، اما اصالت و طهارت داریم. قاعده طهارت نداریم، اصالت و طهارت داریم. یه چیزی بگه هر چیزی که خلق شده فی ذات این طاهر، شارع حکم طهارتش کنه، این اسمش قاعده باشه. اصالت و طهارت، بله اون قاعده است، اونم قاعده است،
نه اون طهارت واقعی میرسه. ما اشرق علی الشمس یعنی همه دنیا،
نه که خیلی دیگه عرفانیه و قول خیلی از فقه خارشه. اشرق علی الشمس یعنی بولی چیز رو زمین باشه، خورشید بهش بخوره یا هوا پاکش، چه ربطی به همه دنیا مثلا؟ خیلی خیلی دور از آبادی. حالا میگم خدا رحمت کنه، یکی از آقایان در مشهد دعای فیض خدا گفت شما هر مطلبی رو که به ذهنت آمد بگو، یه قائلی داره. بن باگین که یه قائلی داره، بله شما هرچی مخواییم بگیم بگیم یه قائلی داره. حالا یا اما اگه بخواییم مرتب صحبت کنیم اینطوری. پس ما الان نوشتن قاعده طهارت، ما قاعده طهارت نداریم. چون تعلم آمده میشه اصل.
چرا؟
چون هر وقت مقیّر شد چیزی به حکم واقعی میشه قاعده. اگر مقیّر به واقع شد میشه قاعده. مثلا کل شیء مطلق حتی یرده، این یرده یعنی شارع نهی بکنه، میشه قاعده، میشه حکم واقعی. اگر یرده یعنی به شما برسه، میشه حکم ظاهری. آی خوی اصرار دارن که این حکم ظاهریه، آی این دیگه میگن این حکم واقعیه. اصل این روایت فقط صدوق در فقیه آورده در مقام استدلال به این روایت برای حکم واقعیه. کل شیء مطلق حتی یرد یعنی تمام احکام بنای واقعا حلاله تا شارع حکم. من معیارش رو عرض کردم، اگر مقیّر شد به یک چیز واقعی این قاعده است، اگر مقیّر شد به علم اصل ظاهری میشه، اصل عملی میشه. تا میگه علم پیدا بکنی، تا مقیّر به علم شد میشه اصل، تا مقیّر. ولذا اختلاف فقها یه مقدار سر اینه که این واقعه. مثلا همین روایت کل شیء مطلق، البته عرض کردم ما یک نص دیگه داریم که در کتاب عمالی شیخ طوسی آمده، خود شیخ هم در جای دیگه نقل کرده، سندش هم مشکل داره برده بحثش نمیشه. ال اشیاء کلها مطلقه حتی یرد علیکه فیها امرون او نه، یه علیکه توش داره. با کلمه علیکه احتمالا حرف آقای خویی درست باشه که مراد وصول باشه، اما اگه این علیکه نباشه حتی یرد یعنی حتی شارع، اگر شارع شد میشه حکم واقعی. پس کل شیء مطلق یا حکم واقعی است میشه قاعده، یا حکم ظاهری است میشه اصل.
فرقش سر اینه که این یرد نهیون یعنی نهی از شارع نهی بکنه یا نهی به شما برسه. اگر برسه شد میشه اصل ظاهری، اگر صدور از شارع شد میشه حکم واقعی. عرض کردم من این تعبیر رو جایی ندیدم، لکن این راه راه خوبیه. این اصالت لزومی رو که مرحوم شیخ فرمودن اینجور بگیم: قاعده لزوم در ملک، قاعده لزوم در عقود، و قاعده لزوم در عقود انصافا با اصالت با عفوب العقود در میاد، حرف بدی نیست. اما قاعده لزوم در ملک این معلوم نیست در بیاد. میمونه دوم، اصالت اللزوم در کل عقد و اصالت اللزوم فی کل ملک، که ما معطلتون میکنیم برای اینکه این ظرافت های کار. البته من نمیدونم چرا شیخ اینجور فرمود اونجا اصالت اللزوم در ملک و بعد اصالت اللزوم در عقد آورد. به نظر ما این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، یک اصلا معناش فرق میکنه. اگر اصل معنی قاعده باشه باید دنبال یک نکته بریم، اگر اصل معنای اصل عملی باشه نکته دیگه داره، نکته او باید دلیلی باشه که درش حالت شک اخذ شده باشه. مثلا میگه کل ملکن ثابتون حتی تعلم انهون، مثلا ملک از بین رفت، اگر حتی تعلم بود میشه اصل، حتی مثلا یخرج عن ملک مالکه بود میشه قاعده. این نکات فنی رو خوب در نظر بگیریم، اینا کاملا وقت دلیل ما اگر مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا بود میشه قاعده. اگر از کلمه لکم ما ازش استفاده هلیت در بیاریم، عرض کردیم چند بار عرض کردیم، خیلی هم عجیبه در فواید مرحوم ناینی، البته این شاکایی بعدش متعرض شدن، اهل لکم ما فی الارض جمیعا آمده، شاید دو سه بارم تو فواید مجموعه جلد 1 و 2 این عبارت تکرار شده، قولی تعالی اهل لکم ماف، نه همچه آیه در قرآن نداریم اهل لکم مافل عرض جمعی هم، اونی که داریم خلق لکم مافل عرض جمعی هم، این اهل ما نداریم. نه داره، نه اون وقت میشه اصل عملی،
غیر از اصل عملی
با احسن تو اگه استثاب شد میشه اصل عملی، روشن شد. وقت لذا مرحوم شیخ میخواد این اصالت و لزوم روشن شد نه، این اصالت و لزوم با الناس مسلطون درست بکنه، اگر با الناس مسلطون شد میشه قاعده، چون این آقایون شهر ندارم، من نمیخواستم الان شهر بدم. پس اگر شما اصالت و لزوم رو با بچه اول ایشان استصحاب شد میشه اصل، اگر با الناس مسلطون خواستین درست بکنیم میشه قاعده. لذا آقای خویی هم نمیده حالا حتما نظر واقعش این بوده، مثلا الناس مسلطون رو بعد میگه فیرجع الی الوجه الاول، چون توضیح نده، این توضیحی که من عرض کردم ندادم، من این توضیحی که عرض میکنم برای کلمات مجموعه، برای خود کلمات شیخ هم هست. پس ممکن است مراد از اصالت اللزوم این باشه و مراد اون یکی، و بالجمله لا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومی شرعا. و بعد فرمودن نعم لو تداعی یا احتمال تحالف الجمله، اون در قبل از تعطیلات هم هست که یه نیم سطر عبارت باشه، یه وقتی آخر بحث که تموم شد من یه توچون یه کمی باید توضیح بدم بحث تداعی و تحالف و نکته منکر و مدعی، با ذهن تو مشوش میشه، بذاریم بحث تمام بکنیم بعد این یکی، این نیم سطر باشه، این فعلا به طلب شما باشه تا بعد توضیحاتش بده. صفحه 53 و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قوله الناس مسلطون علی امواله، وقت اشکال کرده جواب اشکال داده فندف امارو بما یتوهم، و ما قاعده ما را مطلع این دیگه الحمدلله در امور فرضی اصولا ما وارد همین استثاب وارد نشون استثاب پیش ما حجت نیست، ولی حجت نیست بحث فرضی و شخصی و کلی فلان شگه اصلا وارد اون بحثاش نشدیم. این الناس مسلطون علی امواله من وارد بحثش نمیشیم، یک اشکال جوابی کردم جواب دادم، چون الناس مسلطون علی امواله اصلا معنی حدیث باشه و از کل بحث اصلا کلا خارجه. خود شیخ هم معنای عجیبی برش کرده که اون خودش باز مشکل داره، آقای خویی هم که میگن شرعی عقدی که شرعا ثابت باشه، خب اینجا معاتاد محل کلام ثابت هست یا نه؟ غرض اشکالات متعدد به این تمسک هست، لكن اصلش اینه که این ثابت نیست. اون که گفت چرا تیر نزدی، گفت به 70 دقیقه، گفت اول گفت فشنگ داشت، گفت بس دیگه. عمده اولیش اینه که چه این چیزی ثابت نیست. حالا این بحثا رو بکنیم که مفادش اینه یا مفادش اونه، که این قاعده از سوش در میاد یا نمیاد. اینم دلیل دوم ایشان. دلیل سوم ایشون لا یحل مال امرئن الا ان تیب نفسه، البته با این متن که در متون ما نیامده، فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله. بله در اصول به مقدار همون شبهات موضوعی که استثناء رو شاد رو می قبول نکردیم. نه بحثی بحث استثناء کلی اصلا متعرض نشد، وارد نشد حتی در شبهات موضوعی قبول ندن، چون ما کلی رو عرفی نمیدونیم. اگر شک در کلی منشأ شک در شخصی باشه قبول نمیکنیم. دوم و سوم و چهارم و هرچی بخواه اینا رو عرفی نگیره. اصولا استثناء رو از عرف
ملاکی عرفی بودن چیه؟
اون همین عرف آن قبول بودن
یه انسان
نه ملاکی رو میفهمه. اگر میشه پیش یک آقای رفت مریضم بود، گفت من این قسم سوم استثناء کلی بودم، اما بحث قسم سوم نیست. اینا بحثونه که ما از روایت لا تنوزل یقین به شک اینه در میاریم. یقین به وجود انسان هست، شک در وجود انسان استثناء. ما که میگیم چون روایت قبول نکردیم برگشتی با خورت نمیفهمم. انسان در ضمن زید بود، زید هم مسلم در آمده، احتمال میدیم وقتی زید در آمده امر هم هست، احتمال انسان هم دار باشه. خب این نمیفهمم کجا
ملاک نداره، یعنی یک خط کشم
ملاک چرا دیگه ملاک اون دهی لفظی گرسه با دهی لفظی قبول نکنم. اما اگر شک کرد یا فرد تمیل بود یا فرد قصیر بود
میمونه،
اینا نمیمونه. انسان میگه چیه در نظر او؟ زید بود خیلی انسانم، زیدم مسلم در آمده، اما احتمال میدیم امر وارد شده، پس انسان هنوز هست. چی آفینه چی میفهم چی انسان؟
من که نیست اونایی که اقلایی میدونم مثل شما از خرکشی داره یه عرفیت ندارم.
خرکشی و عرفش اینجوری یک مصادیق کاملا واضحه، اونو دویسه مصادیق مشکول که مصادیق اون کاملا غیر واضحه. نسبت عرفی باید 70% به بالا قبول کنه، یه عده قبول بکنه، مثلا فقط عده از اصولی قبول کردن به خاطر روایت این عرف درست نمیده. اونا تصورشون لا تنقضی یقین به شک، یقین به وجود انسان، شکی در وجود انسان، این تصور شدید. وقتی یک چیزی داریم، وقتی که تصور نائینی فرض که مرحوم شیخ دیگران بود، شما هم که مثلا رسائل خوندین درس خارج، اون تصور مرحوم شیخ و اینا در شما لاشعوریه، در اون لاشعور شما ضمیر ناآگاه شما تأثیر گذاره. اما از این ذهنیت مدرسه بیایم بیرون، بریم تو عرف، اینا نمیفهمن. در خدمت یه لحظه تشکر بریم
دو این آیه جعلی تو قواعد جعل مقرر یکی نه بیان مرحوم نائینی
احضار روح به فرد جعل که نکرد به اشتباه نه
اشتباه مقرر باشه
داریم خلقه به این جورایی مصفتشون من سیز کردن من
خلقه لفت
مافل از جمعی
هم هست اوهلن
نیست
اصلا نه
اوهلن لفت مافل ولی اوهلن جورایی دیگه اومدن
طبعا دیگه
اوهلن لفت بحیمت و لفت مافل
اوهل لکن حرم علیکم الخبائث هم نداری زیاد نقل میکنه در عده از کتب در بحث اطعمه اشرو نگاه کنید لطلا قولی تالا حرم علیکم اصلا ندویم شو آیه در بارش
از زمین میکردن مثلا دوتا روایت به دست نمیمونه اینو مثلا دوتا آیه دوتا روایت
خلقه رو گفتن از خلقه اوهله در میاد پس خلقه در کفایت داره فعن لم تجید ما انتفه فعن لم تجید در قرآن نداره فعن لم تجید در قرآن
چیه پس
ما آیه فلم تجید ما واب آمده فعن لم تجدی نداره
مثلا
اصالت نجوم در میه
کشتری
نه با این مقدمات رو شد شد
خالی که این کلام مرد میشه بگیم کسی که ریاضت میکنه چیز رو اصل اولین اینه که ریاضت کرده ملکیتش لازم
بزنید این یا باید شارع حکم اگر بخوایم بکنیم مثلا شارع از باب استصحاب مثلا استصحاب هم قبول نداریم ما نه بابا این چند هست تو هم شبه میکنم که گرفتی یا نه گرفتی